کرد برای شهادت حاج قاسم سلیمانی که این نوع در واقع اقدام نظامی که حالا کرد، تروری که استفاده کرد، این نشان از عجز و ناتوانی و مستعصل شدن آمریکا هست در به شهادت رسوندن ایشون. نظر شما چی هستش؟
حتما همینطوره، برای همین هم داره این خزینه سنگین میپردازه. اگه میتونست جور دیگه، البته اشتباهات بزرگی کرده،
بله،
خب در انتخاب روش انتخاب اشتباهی بزرگی کرده در اعتراف به این ترور، ولی اگه میتونست جور دیگه بکنه که جور دیگه میکرد. از روی استیصال این روش رو انتخاب کرده
و اینکه تا الان نتونسته بود،
نتونسته بود دیگه. یعنی این که حاج قاسم رو میخواستن ترور کنن تصمیمی نیست که الان گرفتن، که هر وقت بتونن حاج قاسم، حاج عماد مغنیه، آقای سید حسن نصرالله، نه حضرت آیت الله خامنه ای، هر نیروی مؤثری، صیاد شیرازی ترور میکنن، نتونسته بودن تا حالا بکنن. هر وقت بتونن ترور میکنن، هر وقت بتونن میخوان. ببین تصور اونا اینه ها،
بله،
که ما که اینو حذف بکنیم مشکلمون حل میشه،
درسته،
ولی میبینیم که اضافه تر شد. این اصلا خود تصور راهبردی غلطه. حاج عماد مغنیه، واقعا من هیچ کسی تو استعداد در کار جهادی و کار اطلاعاتی مثل اون ندیدم، نیست، نبوده. ولی حالا حزب الله مثلا چی شد؟ مثلا تضعیف شد، قدرت اثرگذاریش کم شد، اسرائیلیا پیروز شدن، اسرائیل تونستن نظر خودشون رو تحمیل کنن، اراده خودشون رو تحمیل کنن. ببینید یه اتفاقای خیلی عظیمی داره میفته. یه وقتی ما به مقاومت دلخوش بودیم عزیزان، که مقاومت ایمان داره، مقاومت شجاعه، آماده دادن شهادت. امروز مقاومت از نظر فناوری نظامی از دشمن جلو افتاده. مثالش زدن پهپاد توسط ما، 3 خرداد، اسلحه ایرانی، عقاب جهانی، اسم این هواپیما اینقدر چیزیه که قرار بود جانشین یودو جاسوسی روی روسیه و امریکا بشه، روسیه و چین بشه،
بله.
یا یمنی ها زدن آرامکو رو، چقدر دقیق هدف انتخاب کردن، چقدر دقیق این برجای تختی رو زدن، چجوری و هنوز نفهمیدن کجا هست. یعنی قابل تکراره، وقتی نفهمیدن که چجوری با این مقابل کنن، این قابل تکراره. خیلی چیزا فرق کرده، ولی شک نیست تعیین کننده ترینش همون خلوص است، این رابطه است با خدا.
بله، متشکرم سردار، خدمت شما باشیم. سردار طهماسبی عزیز، از نگاه دیگران در خارج از کشور به حاج قاسم سلیمانی عزیز برامون بگین، هرچند که این روزها بسیار دیدیم و شنیدیم نگاه‌های مختلفی که وجود داره در ارتباط با این سردار بین المللی مقاومت.
بله، اشپیگل، روزنامه اشپیگل یا نشریه اشپیگل آلمان در خصوص حاج قاسم میگه که مردی موفق تر از آمریکا و جنرالی نخبه که همه تصمیمات آمریکا را نقش بر آب میکرد. باراک اوباما میگه که او دشمن من است، ولی من برای او احترام خاص قائل هستم. جان کری هم تو اون دیدارای برجامی،
بله،
میگه مایلم به آقای ظریف، میگه مایلم برای یک بار هم شده آقا قاسم رو ببینم. یعنی آرزو داره که فقط ببینه. و یه شخصیتی مثل جان مکگرایر که امریکاییه، میگه حاج قاسم از قوی ترین مأمور مخفی های دنیا و خاورمیانه که کسی نتونست او رو بشناسه. تحت عنوان مأمور مخفی میگه، خب اونا درکشون از اقدامات و فعالیت های حاج قاسم این گونه بود که مثلا مأمور مخفی. خدمتتون عرض کنم که سفیر امریکا در افغانستان، من امشب شنیدم که استعفا داد و اصلا ترک کرد افغانستان. حالا این یه مطلبی داره، گفته‌ای داره این سفیر، میگه که حاج قاسم همونطور که در جنگ قویست، در ایجاد صلح هم بزرگ است. این مطلب در واقع بعدم یه مثالی میزنه، میگه که مطلب جناب آقای مقتدا سر رو کی میتونست حل کنه در عراق؟ حاج قاسم رفت حلش کرد. این سفیر امریکا. بعد راجع به فرار، راجع به استعفای این سفیرم، بعضی ها اینطوری به شوخی میگن، میگن خواهد ترس جونشه دیگه، میگه من خودم هم مهمان یکی از این سیبلایی هستم که احتمال داره مورد انتقام مثلا قرار بگیرم، زودتر برم دور بشم.
میخواهد از آقای دکتر بپرسم این موضوع، این نکته خاصی از آقای دکتر توی استعفای سفیر آمریکا توی افغانستان؟
من الان نمیدونم، ولی میدونی که راهبردهای امریکا در افغانستان شکست خورده. اینها اصلا آمدن به افغانستان که طالبان از بین ببره،
درسته؟
ولی الان دارن مذاکره میکنن با طالبان. الان طالبان دست برتر رو داره. سفیر نگاه میکنه و نیست، این کارا با هم دیگه هماهنگ نیست، همه شکسته.
بله.
یه خبر من دارم آقای دکتر. بله. فرمود شما تکمیل میکنم.
بفرمایید.
طالبان تسلیت گفته شهادت حاج قاسمو. خب این طالبان یه جهاتی با ما اصلا همراه و هم نظر و اینا نیست، ولی از چه جهتی طالبان به این نتیجه میرسه که نبود حاج قاسم یک ضایعه است که میاد تسلیت میگه؟ خب این میتونه در تکمیل فرمایش‌های دکتر، این سفیر خب به این نتیجه میرسه، این همه مذاکره رفت آمد، پول خرج میکنن، تهدید میکنن، تطمیم میکنن،
بله.
آخرم طالبان اینطوری در واقع میاد موضع میگیره و حالا اگر لازم هست من ادامه بدم.
بله خواهش کنم.
بله. و روزنامه‌های مختلفی و حتی شبکه‌های مختلف رسانه‌ای مثل بی بی سی و روزنامه گاردین حاج قاسم رو به عنوان مهمترین استراتژیست دنیا خطاب میکنه. میگه اصلا از زمان اونا علاقه میان محدود میکنن حاج قاسم رو یه جاتی، میگه از زمان رومل،
بله،
تو جنگ جهانی دوم تا امروز دیگه هیچ کس مثل حاج قاسم پیدا نشده.
متشکرم سردار، خیلی ممنون. حاج آقای روحانی فر عزیز، یه اشاره هم داشته باشیم به حکم انتصاب سردار قانی به فرماندهی سپاه قدس و نکته‌ای که حضرت آقا توی این حکم اشاره کردن، این که اون برنامه عیناً همون برنامه دوران فرماندهی شهید سلیمانی هستش.
بله. خب پیام تسلیت اون ویژگی‌های خاص خودشو داشت که
بله.
یک مقدار خیلی کمی راجبش صحبت کردیم و جا داره حقیقتاً بیشتر روش بحث بشه. و اما انتصاب سردار قاآنی هم دارای یک پیام ویژه‌ایه.
بله.
توی عرایزم وقتی که سوال کردید قاسم سلیمانی شدن چطوره، عرض کردم از رهبر بپرسید به عنوان فرمانده ایشون خواهد گفت بهترین فرمانبر. ببینید تقریبا من احکام انتصاب مقام معظم رهبری رو قبل از اینکه بالاخره بعد از اینکه این حکم اومد روش یه مطالعه کردم، اکثر توش توصیه است به فرد جدیدی که منصوب میشه که شما این کار رو بکن. معمولا برای ارتقاء سطح اون سازمان یا جایی که قرار منصوب جدیدی اونجا بره،
درسته،
شما این کار رو بکن. این کار دو تا توصیه حداقل سه تا چهار تا توصیه هست.
بله.
اما این مرد اونقدر فرمانبر خوبی است
حسن
و اونقدر طابق نعل به نعل بر اساس فرمان فرماندهش حرکت کرده که آقا میگه من توصیه ای ندارم، شما برو همون کارا رو ادامه بده. این عبارت اینه، عیناً دقیقاً همون رو برو انجام بده، عیناً همون برنامه ها رو پیش ببرید و عیناً همون کارها رو انجام بدید. ببینید برملا شدن چهره آمریکا به عنوان مستکبر، به عنوان خونریز، به عنوان کسی که حتما باید در مقابل او ایستاد، یکی از اهداف بزرگ انقلاب اسلامیه. مطرح شدن مکتبی به نام مکتب امام یکی از این اهدافه. رسیدگی به امور مسلمین جهان یکی از این اهدافه. زمین سازی و مهیا کردن مسیر برای عصر ظهور یکی از این اهدافه. شما ببینید کدوم یکی از این اهداف رو قاسم سلیمانی نتونسته بهش برسه. این اهداف رو خیلی خوب قاسم سلیمانی تمهید کرده، در فرمایش دو بزرگوار بود. ببینید آمریکا یک برنامه ریزی کرد برای تروریست معرفی کردن سپاه. خب یک چهره منفور در خارج از کشور میخواد طراحی کنه،
بله،
و اینکه یک چهره‌ای هم در داخل از سپاه میخواد طراحی بکنه، به اینکه مشکلات شما مردم از سپاهه. خب این کار بزرگی هم روش شد، خرج خیلی بزرگی هم روش انجام شد. وقتی شما بگی که شما در داخل مشکلاتتون از سپاه هست، یک اعتبار زدایی بسیار سنگینی از این نهاد انقلابی میشه و یک فاصله‌ای بین مردم و سپاه اتفاق میفته. به علاوه تحریم ها ریزش اجتماعی به وجود میاره. اینها هم یک چهره برای ایران در خارج و هم یک گسستی بین نظام و مردم در داخل. شهادت سردار، حالا به قول اون بنده خدا حرف قشنگی میزنه، میگفت سردار در زمان و حیاتش اگر 100 تا کار کرد، در شهادتش 1000 تا کار کرد.
احسنت،
واقعا 1000 تا کار کرد. عرضم محضر شریفتون که تمام این نقشه ها که با میلیاردها دلار، با جلسات بسیار زیادی بسیار متعدد در حال شکل گیری بود، با حرکت قاسم سلیمانی در سراسر منطقه و با شهادتش در داخل ایران، همه این نقشه ها رو نقشه بر آب کرد. من یه سوالی همیشه ذهنمو مشغول میکرد،
بله،
و اون این که وقتی آقای امام زمان ظهور میکنن چجوری مردم دورش جمع میشن از سراسر جهان. میفرماید که انا المنتظر، من همون آدمی هم که منتظرش هستید، بیایید، انا المهدی. چجوری جمع میشن؟ این سوال خیلی پاسخ داده شده، خیلی راحت هم پاسخ داده شده. فاطمیون، حیدریون، زینبیون، حشد شعبی، انصار الله، همه اینها به سادگی در یک نقطه جمع شدند، تومار داعش رو در هم پیچیدند و به خانه هاشون برگشتند. تمهید عصر ظهور رو عرض می کنم اینه. واقعا انقلاب ما برای زمین سازی عصر ظهور در حال حرکت هست. خب استقلال آزادی دیگه هزینه داره، هم استقلالش هزینه داره، هم آزادیش هزینه داره. امیدوارم که بتونیم تو این مسیر حرکت بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر شیخ الاسلام عزیز. تحلیل شما رو نسبت به فرمایشات سید حسن نصرالله در رابطه با شهادت سردار سرافراز اسلام بشنویم.
بی‌نظیره و ابعاد و گسترش داد به تمام مقاومت، ابعاد و گسترش داد به هر کی هر جا هست آتش به اختیار، و نشون داد که ایشون یک شخصیت ایرانی نیست، مال همه مقاومته،
بله،
مال همه مظلومینه. ببینین کاری که آقا سید کردن، این حرکت مستضعفین علیه مستکبرین و رأس شیطان بزرگ آمریکا و شخص ترامپ، وقتی میگه که سر تو همه چیز به اندازه یک لنگ کفش، تو عربی خوب این لنگ کفش رو چیز کنم، که لنگ کفش خیلی حقیر، معنی حقیریه توی چیز اصطلاحات مصرفش در عربی،
درست
اینجوریش کرد. من فکر میکنم بی‌نظیر بود. آقا سید که خیلی این آقا سید و حاجماد و سردار شهیدمون واقعا یه روح بودن در سه بدن.
احسن،
واقعا یه روح بودن در سه بدن.
و ارتباط نزدیکی هم که با حاج قاسم داشتن دیگه.
بله دیگه، اصلا شده که من ببینم و شد این شده که من ببینم اون سه تا با هم کاملا هم فکری دارن، و اگه من باشم اونجا من متاسفانه فکرم مثل اونا نیست. و شده این شده که سه تایشون یه فکر داشتن، هر کدوم به روش خودشون، همشون لطیفن، همشون در ارائه مطلب. خدا حفظ کن آقا سیدو، من احساس میکنم که برنامه ریزی اسرائیلی امریکایی و شیطانی برایشون هدف بعدیه.
درست، خیلی متشکرم. خب شما شنونده ویژه برنامه مشق شیدایی هستید به مناسبت شهادت سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز و همرزمانشون ابو مهدی المهندس و دیگر شهدای گرانقدری که در این واقعه عظیم به شهادت رسیدن، به فیض شهادت نائل شدن. و ما در خدمت میهمان عزیز ارجمندی هستیم که تا اینجای برنامه صحبتاشون رو شنیدیم و سعی کردیم که از ابعاد مختلف این واقعه عظیم هم از زبان میهمان عزیز ارجمندمون بشنویم. خواهش میکنم شما هم همچنان همراه ما باشید. سردار طهماسبی عزیز، فکر میکنم برای خیلی ها سوال باشه که نگاه سیاسی حاج قاسم سلیمانی چطور بود، هرچند از رفتار و منش ایشون مشخص بود که خط در خط ولایت بودن، ولی حالا اگه نکته در این زمینه دارید بفرمایید.
البته بنده در حضور جناب دکتر شیخ الاسلام واقعا نباید در این رابطه صحبت بکنم، ولی اجازه میخوام از ایشون
از این جهت بزرگوارید شما. تا حالا همش یاد گرفتم از شما از وجوه
بزرگوارید. من یه تقسیم بندی میخوام بکنم، حالا ممکنه بعضیا ناراحت بشن، ولی میخوام بگم که مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بوده. خب این یه بوده.
بله،
یه بودم مباحث داخلی ماست. به هر حال جناب بندی هایی داریم، نگاه های مختلف داریم، سلیقه های مختلف داریم. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که حاج قاسم کجای این سلیقه ها و کجای این نگاه ها و این حزبگرایی ها و نمیدونم جبهه بندی ها امثال این بود. خب این پیامش خیلی شفاف و روشن، پس یعنی حاج قاسم پا جای پای ولایت، امام و ولی فقیه میذاشت، مقام معظم رهبری، امام مسلمین، طوری حرکت میکنن که کاملا مال همه جامعه، مال همه مردم، مال همه کشورهای منطقه هستن و حتی جهان اسلام هستن و حتی جهان مستضعفین هستن. حاج قاسم جاپایشون، و این کار سختی هم هست. خیلی ها ما بین منافع حزبیشون یا جناهیشون و امثال این و منافع نظام انقلاب و ولی فقیه گیر میکنن و بعضا خدا نکرده پاشنم لغزش میکنه، میلغزه
مصلحت اندیشی های شخصی
و بله حزبی. یعنی باید یه جایی موزه گیری کنن، یه جایی باید بیانیه بدن، یه جایی باید سکوت نکنن، یه جایی باید سکوت بکنن، یه جایی باید حمایت کنن، نمیکنن. اون موقع به موقع این کارا رو انجام نمیدن. حاج قاسم با عملش اصلا نیاز به سخنرانی و نمیدونم موزگیری های رسمی و بیانیه دادن و امثال نه، با عملش رفتار سیاسی خودشو به دیگران نشون میداد و اثبات میکردش. همونطور که جناب دکتر فرمودن، این که در کنار عالی، یکی از عالی ترین مقامات کشور ما در نشست قزاقستان در خصوص سوریه
بله
میره شرکت میکنه، و این مقام عالی رتبه ما به یه نوعی خواهش میکنه که حاج قاسم شما مطالبی بگو که ما رو تقویت کنی، یعنی اون موضع دیپلماسی سیاسی رو. حاج قاسم خیلی سریع میفرماید که من سربازم، از سربازی خودم میگم، شما هم سیاسی و دیپلمات هستین، از دیپلمات و دیپلماسی و مسائل سیاسی خودتون میگم، من وظیفه خودم انجام میدم. و بعد موقعی که شروع میکنه به صحبت کردن که من خواهش میکنم جناب دکتر شهرستان اگر اینو بتونن توصیه بدم و تکمیل بفرمایند منم استفاده میکنم، موقعی که شروع میکنه به صحبت کردن همه تحت تاثیر این صحبت ها قرار میگیرن. سه تا کشور سرانشون اومدن اونجا، ترکیه و ایران و سوریه و در و خود روسیه که در واقع یه طرف قضیه بود، البته سوریه به عنوان مثلا محل نزاعی که حالا قرار بود این کشتات کشور و اونها تحت تاثیر صحبت ایشون قرار میگیرن. خب کی میتونه رفتار سیاسیشو و منش سیاسیشو اینگونه اثر بخش بکنه؟ به نظر من کفایت میکنه این مقدار توضیح و صحبت کردن، اگه صلاح شد آقای دکتر.
خواهش میکنم، دکتر خدمت شما هستیم.
من تو این جلسه نبودم ولی حاج قاسمون جاهای دیگه وقتی فرمانده های مثلا سن و سال داره سوری حضور دارن در جلسه و ایشون حد گوش تا گوش نشستن و ایشون صحبت میکنه و همه اونا رو مثلا قانع میکنه، این جور جاها دیدم. قدرت مذاکراتی خیلی ذهن مرتب و منظمی داشت، استعداد عجیبی داشت، استعداد در صحنه و فرماندهی با استعداد در روی بودی میز مذاکره دو چیز مختلفه. در این حالا فرماندهیشو که یه چیزی عرض کردم، کار منم نیست، بهتره عزیزان بفرماین، ولی در مذاکره کم نظیر بود اگه نگم بی نظیر بود. ببینین آقای حافظ اسد بلا شک یکی از قوی ترین مذاکره کننده های جهان عربه، اونایی که من دیدم. یعنی ولی حاجی خانش میکرد، حاجی خانش میکرد. ما جاهای سخت ما داشتیم دیگه. ببینید ما مثلا یه وقتی نیروهای ما که در صحنه به سوریه و به اسد توهین میکنه، این چجوری میخواد جمعش کنی؟ حالا چیز هستش، مثلا نیروهای ما رفتن روی سر مجسمه آقای حافظ‌زاده نشستن عکس گرفتن، نیروهای برادران حزب الله در سوریه مثلا میخوند در لبنان،
بله،
نیروهای سوری رو گرفتن در توالت زندانی کردن. سوری هایی که حاکم لبنانن، حاکم بیروتن، اصلا ابهتشون که کار پیش میبره، حالا چجوری میخوای اینو حل کنی؟ چیزای خیلی عجیبی بین ما و سوریه اتفاق افتاده، بین ما و لبنان اتفاق افتاده، بین ما روسیه و ترکیه اتفاق افتاده. حالا چون جز کردن فرق رو میخوام نشونتون بدم،
بله،
بگم. یه وقتی آقای اردوغان آمد تهران، اول که موضع اینا این بودش که شما رو اسب باخته شرط بستید، حافظ اسد میگم بشار اسد ساقط میشه فلان فلان، چند بار این رفت آمده شد. یه جلسه ای شد اون موقع من مشاور رئیس مجلس بودم و مدیر بین آقای لاریجانی و آقای اردوغان، جلسه خیلی مفصلی شد. دیگه آقای اردوغان عصبانی شد، بلند شد رفت بیرون، اومد تو. حالا تمام اینش نمیخوان، موضوع بحث نیست. آخر آقای اردوغان قانع شد که صندوق رای تعیین کننده باشه، قانع شد تو مذاکرات نتونست که بیش بره. قرار شد که آقای داوودوغلو که اون موقع وزیر خارجه‌اش بود،
بله،
بره بقیه جزئیات رو با حاج قاسم صحبت کنه. من موظف شدم که خدمت حاج قاسم اینو عرض کنم که این داره میاد اونجا، قرار شده که شما چیز کنید، جزئیاتی باش پیش ببرید. تلفن کردم خدمتشون، گفت بگو مثلا فلان موقع بلا فاصله بعد از ملاقات میاد دیگه. میاد و رفت اونجا دیگه. حالا من تو این ملاقات نبودم، ولی حاجی خدا رحمتش کنه، خدا رویش شاد کنه، متعالیش کنه، تلفن کرد به من، گفت حسین اینا این حرفو میزنن ولی اجرا نمیکنه. ببین یکی اسم من گول خورده یا الله در هر صورت میگه حسین اینا این حرفو میزنن ولی اجرا نمیکنه. از مذاکره با این اینو در آورده بود دیگه. متلاش میگه این استعداد خوندن ذهن طرف در مذاکره یکی از اساس کاره.
بله
یه نکته من پس کنم این بحث سیاسی رو در واقع حالا من مضمونش رو میگم ممکنه کمی نیاز به اصلاح هم داشته باشه. میگن که یکی از مقامات این کشورها خیلی دوست داشت حاج قاسم رو ببینه، به سفیر ما خیلی خواهش میکنه که اگه میشه ایشون اصلا بیاری توی جلسه اینا. خب سفیر ما این برنامه رو مقدماتش میشنه، حاج قاسم رو خوش میبره. این ورود حاج قاسم به اون جلسه اینقدر خودمونی و بیریا و معمولی بوده که اون مقام اون کشور نمیشناسه حاج قاسمو. یه چند دقیقه که میگذره یه جوری به این سفیر ما میگه پس چی شد بچه نه یه بار دیاج قاسم. سفیر میگه حاج قاسم همینه.
عجب
حاج قاسم همینه. و بعد اون دیگه دو مرتبه اصلاح میکنه اون رفتارشو. و اینم عرض کنم این حاج قاسم که با اون سفیر با اون مقام اون کشور این رفتار معمولی
بله.
ولی در این حال از موضع مقتدرانه و خودم یکی از دوستاش بیان میکنه این خاطره، میگه من زمان خود حاج قاسم شنیدم که یه روزی از هواپیما پیاده شدم فرودگاه مهرآباد تهران، آمدم سوار تاکسی شدم که برم خونه. راننده به من برگشت کمی نگاه کرد و گفتم مطلبیه؟ گفتش که تو خیلی شبیه یه نفر هستی. گفتم مثلا؟ گفت به نظرم شبیه آقای سلیمانی هستی. گفتم حالا مثلا هستم دیگه، خودم هستم. گفت بور بابا سلو دارید این وقت شب ما رو گیر آوردی، اصطلاحا داری ما رو دست میندازی اینا. میگه من آخه بهش کنم باور کن
خودم.
بعد میگه شهید پرسید از راننده که وضع اوضاع چطوره. گفت ببین تا موقعی که شماها این رفتارا رو میکنید با ما اینقدر ساده میره میایی، هر چی هم باشه من هیچ مشکلی ندارم.
احسان بله خیلی ممنون حاج روحانی فرنگ. امروز مردم امروز و روزهای گذشته شعاری که دادن گفتن نه سازش نه تسلیم، انتقام انتقام
انتقام.
این انتقام رو خواهش میکنم توضیح بفرمایید، این انتقام چطور باید باشه، چی باشه، ضرورتش رو بفرمایید و همه ابعاد مختلف اون رو تحلیلتون و نظرتون رو در این رابطه.
انشاءالله از دو بزرگوار اجازه میخوام در خصوص این فراست و تیزهوشی، تیزبینی، قدرت چانه‌زنی، فرماندهی، فرمانبری قاسم سلیمانی یک تعریض خیلی کوچیکی داشته باشیم، به معنی اینکه نمیشود همه اینها رو پای تیزهوشی گذاشت.
بله
نمیشود همه اینها. مثلا یکی بگه مقام معظم رهبری بسیار هوشیارن، بسیار داهیه و فرهیخته و دارای دید، اینها اشراف معنوی به صحنه است، اینها اشراب معنویه. گفتن 25 سال دیگه اسرائیل نابود خواهد شد معادله مادی ور نمیداره، غلبت رومه، پیشبینی شکست رومه، غلبت روم فی ادنى الارض. این که 3 ماه قول بدی در یک سخنرانی به این که تا قبل از 3 ماه ما جشن میگیریم نابودی داعش رو، این نمیتونه معادلات سیاسی باشه، نمیتونه معادلات دیپلماسی باشه، خارج از این هاست. یا آمدن سید حسن نصرالله خدمت مقام معظم رهبری و گفتن این که چیکار کنیم، اسرائیل اینطوری آقا فرمود برید به جنگید شما پیروزید، و ایشون میگه بعد از این فرمایش آقا اصلا همه معادلات تغییر پیدا کرد. امام رضوان الله تعالی علیه با همین مشرب و با همین معنویت، همراهی دیانت و سیاست با هم دیگه، عرفان و سیاست، به تعبیر مقام معظم رهبری عرفان و سیاست
بله.
فرمودن که صدام از ما فارغ بشه به شما کویتی ها حمله میکنه، من گفتم بابا کجا به ما حمله میکنه این؟ اصلا ما بهش پول دادیم فلان دادیم حمله ای نکنه. از این ور کویت وارد شد، از 3 ساعت از اون ور کویت هم خارج شد. این